بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريديته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا الحجة الثاني أشر المهدي المنتظر روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء واللأن على أعدائهم ومخالفيهم، اللهم لعنهم ولعن أرواحهم وديارهم وقبورهم والتابعين لهم وعذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. خدا را قسم می دهیم به وجاهت امیر المؤمنین علیه السلام و غم و حزنی که این ایام بر خانه حضرتش مستولی هست، اسعا خدا فرج موفور و سرور آقا حجت ابن الحسن را بر ما نزدیک بفرمایه. با مژده ظهور حضرت اشرف هم و غم و گرفتاری و پریشانی از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام بفرمایه. در هر خانه ای مریضی، مریضه ای، طفل مریضی از محبین امیر المؤمنین علیه السلام هست، الان هم مریضهای خاصی رو سفارش کردن، خدا به حق مریضه خانه امیر المؤمنین علیه السلام از سایه لباس عافیت بپوشانه. جهت عرض تسلیت به پیشگاه صاحب عزای واقعی آقا حجت ابن الحسن و جهت تعجیل در فرج حضرتش در این روز جمعه اجماعاً صلواتی ختم کنیم. قال الله الحكيم في محكم كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. مستحضر هستید که قرآن کریم احکامی رو به شکل کلی به وجود نازنین پیغمبر اکرم نازل کرده و مسلمان ها موظف هستند برای تعیین مصداقش خودشون حرکت کنند. قرآن حکم کلی روزه گرفتن رو میفرماید. میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم فلیصمه. هر کسی ماه رمضان رو درک کرد باید کل این ماه رو از مسلمین روزداری کنه. این که من توقع داشته باشم باز هم جبرئیل نازل بشه و جبرئیل برای من بیان بکنه این مسئله رو که آقا الان آخرین روز ماه شعبانه و فردا صبح تو باید روزداری کنی، این مسئله یه مسئله گزافیه. اینجوری نیست که جبرئیل نازل بشه و به من خبر بده، من باید برم دنبال ماه مبارک رمضان. قرآن به شکل کلی میفرماید مسلمونا حیث ما کنتم، هر جا بودید فولو وجوهکم شطره، روتون رو به سمت قبله کنید. در هر کجای این کره خاکی بودید رو به قبله نماز بخونید. وظیفه منه که برم وسائلی رو برا خودم فراهم بکنم، تحقیق کنم، جستجو کنم و سمت و اتجاه قبله رو پیدا کنم، به سمت قبله نماز بخونم. قرار نیست جبرئیل نازل بشه و سمت قبله رو به من نشون بده. خود مسلمون موظفه که احکام کلی قرآن رو، مصادیقش رو بشناسه و نسبت بهش عمل بکنه. آیاتی که ابتدای عرائزم تلاوت شد، آیات 204 و 205 سوره مبارکه بقره است. در این آیات خدا به پیغمبر اکرم می‌فرماید یا رسول الله، عده‌ای از مردم در کنار تو هستند، میان پیش تو با تو سخن میگن و یعجبو که مدل حرف زدن اینها، گفتگوی اینها با تو باعث تعجب تو میشه، تو گفتگوی اینها و حرفهای اینها رو میپسندی. اینها هم قسم میخورن به خدا تبارک و تعالی که اون چه که بر زبان جاری میکنن حرف راستی هست و همونی هست که توی قلبشونه. اما یا رسول الله و هو الد الخصام، اینها بدترین دشمنها هستن، سرسختترین دشمنها هستن. خصوصیت دیگر اینها چیه؟ و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. یا رسول الله، این جماعت حکومت پیدا میکنن، صاحب قدرت میشن و وقتی که صاحب قدرت شدن تمام سعیشون رو میگذارن برای اینکه روی زمین فساد کنن. فساد روی زمین یعنی چی؟ ادامه ی آیه میگه لیهلک الحرث، اینا سرمایه های مردم رو به آتش میکشن، سرمایه های زمین رو از بین میبرن. اینطور نیست که انبیا رسالتشون فقط از این جهت باشه که قیامت ما رو آباد کنه، فقط نیومده به ما بگه دو رکعت نماز صبح بخون خواب نمونی که فردا پل صراط که اولین توقفگاهش نماز هست بتونی ازش عبور کنی. نه، سعادت دنیا و زندگی و رفاه دنیوی هم از مواردی هست که انبیای الهی آمدند و مردم رو نسبت بهش هشدار میدن، راهکار به مردم نشون میدن که سرمایه های مردم از بین نره. کسی که سرمایه مردم رو از بین میبره مفسد فی الارضه. مفسد فی الارض فقط اونی نیست که مرتکب فحشا و گناه بشه، نه، روی همین کره خاکی کسی که سرمایه مردم رو از بین ببره مفسده. یا رسول الله، اینها وقتی حکومت پیدا بکنن تمام سعیشون برای فساد روی زمینه. انبیا اومدن زمین رو هم برای مردم آباد بکنن. اصلا متکلمین شیعه وقتی که امامت رو معرفی میکنن در تعاریف امامت میفرمایند الامامه رئاست دین و دنیا، هم در دین ریاست میکنه که فردای قیامت آباد بشه، هم در دنیا تو امور دنیوی هم باید پشت سر امامت حرکت کنی. اما اینها وقتی حکومت پیدا میکنن دنیای مردم رو هم تباه میکنن، از بین میبرن. وقتی دنیای مردم تباه بشه، سرمایه هاشون از بین بره، نسلشون هم از بین میره، دیگه کسی انگیزه ای برای ازدواج پیدا نمی کنه وقتی سرمایه نداشته باشه. وقتی سرمایه نداشته باشه دیگه برای این که نسلش رو ادامه بده، متعدد کنه، گسترش بده، در اثر این واقعه، این فسادی که این عده حکومت دار روی زمین ایجاد کردن، اینها همه هستی و زندگیشون از بین میره. یا رسول الله، والله لا يحب الفساد، خدا فساد و تباهی رو دوست نداره. رضوان خدا به روان علامه طباطبایی اعلی الله مقامه، ایشون در تفسیر المیزان میفرماید این فسادی که خدا دوست نداره فساد تکوینی نیست. فساد تکوینی چیه؟ فساد تکوینی اینه که شما بهترین اعلاترین غذا رو مقابل نور خورشید بگذارید، گرما هم کنارش باشه، فاسد میشه، از بین میره. فساد تکوینی چیه؟ اینه که عالم عالم تنازع بقاست، باید یه حیوانی حیوان دیگری رو از بین ببره، پاره کنه، از گوشتش استفاده کنه که بتونه زنده بمونه. نسل بشر باید از گوشت این حیوانات استفاده کنن. این فساد هست، اما فساد تکوینیه، خود خدا قرارش داده. وجود نازنین باری تعالی بری هست از چیزی که خودش قرار داد کرده اون رو مبغوض داشته باشه. پس فسادی که خدا دوست نداره چیه؟ فساد در تشریعه. این که من بیام حکومت به دست بگیرم، شروع کنم کار خودم رو به خدا نسبت دادن و رو زمین فساد کنم. یه موقع فساد روی زمین میکنم و این فسادم رو به خودم نسبت میدم، آقا من مفسدم. یه موقع بالاتر از این حرفاست، خودم رو خلیفه و جانشین پیغمبر معرفی میکنم و عملم رو به پیغمبر اکرم نسبت میدم. به هر مسلمانی لازمه بره ببینه کیا می اومدن بیخ گوش پیغمبر یه سری حرف ها رو می زدن و خدا هم به پیغمبر می گفت یا رسول الله اینا سخت‌ترین دشمن ها برا تو هن. و وقتی که حکومت به دست گرفتن صاف الارض لیفسد فیها، حکومتشون رو زمین حکومتی بود که دنبال فساد و تباهی بودن. مفسد فی الارض رو قرآن معرفیش میکنه، تعارف نداره. قرآن یکی از مفسدین فی الارض رو فرعون معرفی میکنه. چیکار کرد؟ علا فی الارض، طغیان روی زمین به راه انداخت فرعون، مردم رو و جعل اهلها شیعن، مردم رو طبقه طبقه کرد، یستضعف طائفتا منهم، شروع کرد یه سری طبقه ها رو زیر پاش له کردن، یه بساطی راه انداخت که یه عده بالا بیان، یه عده تو بیچارگی و بدبختی غرق بشن، هی فرو برن، هر چی تلاش کنن بیرون بیان باز بیشتر فرو برن. باید بچه مسلمون بره دیدش رو باز بکنه اینا کی بودن؟ اینایی که حکومت به دست گرفتند و فساد کردند، تباهی روی زمین راه انداختند، از کجا نشأت گرفتند؟ بعد راه بسش مشخص بشه، دنبال اینا برم، تابع اینها بشم، دینم رو از اینها بگیرم، یا نه خدا یه راه دیگه ای هم برا من قرار داده، یه راه نجات دیگه ای هم هست. اینا وقتی که حکومت ها رو به دست گرفتن عمل خودشون رو نسبت میدادن به خدا و پیغمبر خدا. خلیفه دوم یه روز از خواب بیدار میشد، تصمیمش بر این بود که یه حکمی تو جامعه اعلام کنه. خدا گواه اینها رو برای مسخره نمیگم، اینا تو کتب خود اهل سنت هست. یه روز بیدار شد گفت از امروز حمام رفتن برای خانم ها حرام، جایز نیست. آقای خلیفه از کجا داری این حرف رو میزنی؟ چرا داری این حرف رو میزنی؟ سمعت عن رسول الله، از پیغمبر شنیدم، پیغمبر گفته است که بر زنها حرام است برای اینکه استحمام کنند. یستضعف طائفة منهم، یه جوری شروع کرد یه عده ای رو زیر دست و پای خودش له کردن که امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای سنمه قریش کارهاشون رو به بچه شیعه ها و به همه عالم معرفی میکنه. اینا چیکار کردن؟ و ذلیلا عزوه، یه عده ای که تو زمان پیغمبر به دستور خدا خار بودن اینا عزیزشون کردن. و عزیزن اذلو، یه عده تو زمان پیغمبر عزیز بودن، جاشون رو سینه پیغمبر بود، دستانشون بوسگاه پیغمبر بود. این عزیزها رو اینها ذلیل کردن. یستضعف طائفه منهم، اینها خب مسلم بود صدیقه طاهره و امیر المؤمنین الحسن و الحسین علیهم السلام برای حکومت اینها خطر داشتن، اینها رو مستضعف میکردن. یه عده مردم بیچاره ای که اینها اصلا خطری برای حکومت اینها نداشتن. شما تاریخ رو برید نگاه بکنید، اینها به عنوان فتوحات اسلامی، اسمی که گذاشتن میخوایم پرچم اسلام رو ببریم، چی کار کردن با غیر عرب هایی که اینها مسلمان شده بودن؟ نه فقط با اونها، هر کسی که اصالت به عقیده خود اونها نداشت، عرب اصیل نبود، موالی بود، یه جوری بین عرب ها راه پیدا کرده بود. ببینید با اینها چی کار کردن، به حدی که حتی به خانم های اینها اجازه نمیدادن که اینها پوشش اسلامی داشته باشن، روسری سرشون کنن. بر می داشت تازیانه رو تو سر و کله اینها زدن به این عنوان که شما عرب اصیل نیستی، نباید روسری سر کنید. عمل اینها با این افراد رو برید ببینید، تشبیهاتی که میکنه ببینید، به خدا نسبت میده. یه موقع یک کنیزی بهش اعتراض کرد، بابا چرا اینقدر میزنی؟ چرا اینقدر فحاشی میکنی؟ جوابش رو چی داد؟ گفت من مفسد فل ارضم؟ نخه. گفت خلقنی خالق الخیر، خالق من خالق نیکی ها و خوبی هاست، و خلقک خالق الشر، یه خالق شر و شیطانی هم داریم، تو با من متفاوتی، من رو خالق خوبی ها خلق کرده، تو رو خالق شر و بدی ها خلق کرده. در مدینه طیبه پیغمبر بساطی با این زنهای موالی راه انداخت که به عنوان زنهای بد اینها معرفی می شدن، در صورتی که حقیقتش اینجوری نبود. الان هزار و خورده ای سال داره میگذره، حرفهایی که نسبت به بردهداری و کنیزداری به مسلمون ها میزنن، شما برید ببینید ریشش توی اعمال اینهاست. اینها چیکا بردهداری، بردهداری کارهایی بود که اینها با برده ها کردن، تو سر برده ها بزنن. موقع خرید این زنها طوری خرید میکردن و طوری این آقای خلیفه بهشون اجازه میداد و طوری خودش خرید میکرد که یه انسان وقتی بخواد یه چهارپا بخره، یه اسب بخره، باهاش این کارها رو نمیکنه. اما اینها میکردن و نسبتاً میدادن به خدا. خدا به ما اجازه داده، پیغمبر به ما گفته، ما خودمون از پیغمبر شنیدیم. مشکل اینجا بود که تشریع میکردن، نسبت میدادن به خدا فعل خودشون رو. آخر سر چی شد؟ جناب ابولؤلؤ وقتی که دید این بساط رو، خب دیده بود که اینا چی کار میکنن، غلام مغیره ابن شعبه بود، دیده بود اینها دارن با بچه های ایرانی و بچه هایی که عرب اصیل نیستن چی کار میکنن، با زنهاشون دارن چیکار میکنن، هی مینشی از بلند میشد میگم آقای خلیفه یه کاری کرده انگار جیگر من رو به دندون کشیده، جیگر من رو پاره پاره کرده. آخر سر هم به دست یک نفر از همینها کشته شد و کارش تمام شد. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، هیچ غیر عربی حق نداره امام جماعت بشه، هیچ غیر عربی حق نداره تو صفحه اول نماز جماعت بیسته، هیچ مرد غیر عربی حق نداره زن عرب بگیره. اما مردهای عرب هر کدامشون، این که عرض میکنم عرب، نه این که فکر کنید شما عرب اصیل، هیچ کدام، اما هر مرد عربی خاص میتونه نسبت به هر زن غیر عربی هر اقدامی که خاص بکنه، مجا حکمهایی که نوشته، اینا هیچ حقی در بیت المال ندارن، نباید وارد بیت المال بشه. نسبت به خود همین هایی که او به اعتقاد خودش عرب اصیل بودن، یستضعف طائفه منهم، خدا داره میگه یه عده‌ای رو مستضعف میکرد، زیر پاش له میکرد. چیکار میکرد؟ تو خود همین عرب ها هم ببینید، تو زمان پیغمبر که بیت المال نبود، هر پولی خمس میومد، زکات میومد، غنائم میومد، همون موقع پیغمبر تقسیم میکرد دیگه. فتوحات اسلامی، ترویج اسلام، یا آقا ای لعنت بر این اسلام و خلیفه این اسلام، کار به یه جایی کشیده شد، بیت المال درست شد، پول زیاد شد، آب رفت زیر پوستاشون. یه عده گداگشنه این که اینها جا خوابیدن نداشتن، پیغمبر صفه یه سکو واسه شون تو مسجد درست کرده بود اونجا بخوابن، اینها کارشون به یه جایی رسیده بود، 800,000 درهم و دینار اینا میدادن زکات میدادن. از کجا اومد؟ فتوحات اسلامی اینا اومد دیگه. اول که خب بیت المال هی زیاد شد زیاد شد، یه خونه ای رو درست کردن، این غنایم و خمسا و زکات ها رو توش ریختن. حالا جالب اینجاست که اصلا نمیتونستن ادارش کنن، یه ورودی خروجی باید داشته باشه، باید حساب بشه چی اینجاست، باید حساب بشه کی چقدر میگیره، اصلا دیوان نداشتن، راه به جایی نداشتن، مجبور شدن برن ایرانی ها رو بردارن بیارن، که اینها حسابداری بلد بودن، عمل دواوین بلد بودن. اما همین بیت المال اول شروع کرد رتبه بندی کردن، اول کسی که از بیت المال حقوق میگیره درجه اول مهاجرین باید باشن، انصار باید حقوقشون از مهاجرین کمتر باشه، تو خود مهاجرین قریش باید اول گروهی باشه که حقوق میگیره، بعد انصار، بعد سایرین. سایرین هم به تاریخ مسلمون شدنشون. آقا کی مسلمون شدی؟ سال پنجم هجرت. پنج رتبه میای پایین، قرار نیست یکسان همه حقوق بگیرن. خب اینهایی که حقوقشون کم شد، درآمدشون کم شد، سرمایه هاشون از بین رفت، یستضعف رفتن پایین، بیچاره شدن اینها، هیچی دیگه از نسلشون باقی نمون. اومدن پیش امیرالمومنین، آقا یه کاری برا ما بکن، همین موالی، همین غیر عرب ها. حضرت گفتش که چی کار برا شما کنم؟ گفت آقا هر کار سختی، جاده سازی، کار کنار آسیاب های سخت و طاقت فرسا، همه رو به ما میدن، آهنگری ها رو به ما میدن، اینا خودشون کاری نمی کنن، حقوق بز بیت المال به ما نمیدن با بچه هامون. حضرت گفت من با اینا صحبت میکنم، اما فکر نکن که فایده ای داشته باشه. حضرت رفتن صحبت کردن، گفتن همون که گفتم، حرف من تو گوش اینا نمیره، برید تجارت کنید، برید تجارت کنید که خدا انشاءالله به تجارتتون برکت بده. که یه عده میگن امیرالمؤمنین علیه السلام برای تجار ایرانی دعا کرده، به دعای امیرالمؤمنین علیه السلام جلو برید، خدا برکت رو تو این تجارت قرار میده. این سیره، این روش شد. خب خدا ما چه کنیم وقتی که یه عده اومدن حکومت به دست گرفتن، خودت داری میگی اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، دو آیه بعد خدا میگه من راه رو مشخص میکنم برای کسی که چشم بینا داشته باشه. دو آیه بعد چی میگه خدا؟ و من الناس، اول میفرمود و من الناس من یعجبو که قوله علد الخصام، از این مردم یه عده هستن که فساد میکنن، یه عده مردم دیگری هستن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یه عده دیگری هستن اصلا اینا با خدا معامله میکنن، جونشون رو کف دست میگذارن برای اینکه رضایت خدا رو بخرن. والله رؤوف بالعباد، خدا به بنده هاش مهربانه. یعنی اگر یه عده ای هستن که مفسد فی الارضن، یه عده مصلح فی الارضن، میان برای اصلاح زمین. اگرچه مدت خلافتشون کمه، اگرچه 25 سال دستاشونو بستن تو خونه ها نشوندن، اما تو طول تاریخ بشریت 4.5 سال حکومتی میکنه که سخت‌ترین جنگ ها کنارش هست، اما تا روزی که نازنین فرزندش از پس پرده کعبه صداش بلند بشه حکومت تشکیل بده، هیچ کس همچین حکومتی رو نمیبینه. چه کار کرد؟ اول کاری که وقتی حکومت به دست گرفت، چه بساطیه؟ سهم همه از بیت المال یکسانه. آقا ما مسلمونیم، ما زودتر مسلمون شدیم، ما زودتر نماز خوندیم. کسی زودتر از من نماز خونده یا نه؟ اول مسلمان به پیغمبر منم. اتمنون علی الله و علی رسوله به اسلام کن، منت سر خدا و پیغمبر میذارید زودتر مسلمان شدی؟ همه یکسانه. انقدر اعتراضها بالا گرفت، عادت کردن به مفخوری. انقدر این اعتراضها بالا گرفت، یه نفر از بستگان خود حضرت، از قریش دیگه، قریش اول درجه بود، حالا اومده پایین، حالا همه یکسان شدن. اومد تو مسجد کوفه، رو کرد به امیر المؤمنین علیه السلام، یا علی وا مظلمتا، داد و بیداد. زیاد می اومدن تو کوفه صدای وا مظلمتا، آقا به ما ظلم شده. یه روزی روی منبر مسجد کوفه نشسته بود، یه نفر از ته مسجد صدا بلند کرد وا مظلمتا، ظلم ظلم. حضرت فرمود جلو بیا. اومد جلو، وقتی نزدیک حضرت شد، حضرت صورت مبارک کشو کردن بهش، در گوشش گفتن اگه بهت یه ظلم شده، به من به اندازه ریگهای بیابانها و برگهای درختها ظلم شده، حالا چیکار داری؟ بیا بهت رسیدگی کنم. اومد تو مسجد، حضرت تو صحن مسجد کوفه نشسته بود، وا مظلمتا. حضرت گفتن چیه، چی شده؟ آقا این چه وضعیه؟ من که عرب اصیلم، من که از قریشم، من سهمم و امروز اومدم از بیت المال گرفتم، یه درهم به هم دادن. دیروز برده من، غلام من که عرب اصیل نیست، اومده سهم از بیت المال گرفته، به اونم یه درهم دادن، این چه وضعیه؟ دست مبارکش رو تو صحن مسجد نشسته بود، دست مبارکش رو کرد تو خاک مسجد، بالا آورد، مشت مبارکش رو باز کرد، این خاکا از دستش ریخ، فرمود من بین این خاک و این خاک هیچ تفاوتی نمیبینم، همه از خاک خلق شدید، اینجا قرار نیست یه عده مستضعف بشن. با اینا چیکار میکرد؟ مسند احمد ابن حنبل رو ببینید، اهل سنت، میگه هر موقع تو کوفه بود جنگ نبود، آرام، یه چند روزی آرام بود، فتنگری نمی کردن. می آمد بعد از نماز صبح می نشست تو صحن مسجد کوفه، شروع می کرد برای مردم تفسیر قرآن گفتن، احکامشون رو بهشون یاد دادن تا طلوع آفتاب. میگه دور تا دورش رو موالی گرفته بودن. این عرب ها نمی اومدن، می گفتن آقا پول ما رو بیت المال نمی ده، اما دور تا دورش می اومدن، می نشستن موالی برای اینکه کلامش رو نوش جان کنن. عاقبت مفسد فلعرسی شد به دست یکی از همین موالی، از بین رفت، سقط شد به خاطر ظلمش، به خاطر بیدادش. یه غلام داره، یه قنبر داره، امیر المؤمنین علیه السلام. برید تاریخ زندگی قنبر رو ببینید چطور با این قنبر رفتار میکنه، معاملش با قنبرش چطوره، به حدی او رو در درجه اعلا میاره، فرصت حیات و زندگی بهش میده، انقدر درجهش عالی میشه اصحاب خاصش مثل اسبق ابن نباتا میگفتن ما به قنبر احترام میگذاشتیم، از در وارد میشد مقابلش بلند میشدیم، پامونو دراز نمیکردیم، نه اینکه بترسن، نه، یه شخصیتی امیرالمؤمنین بهش داده، یه خادمه در اون خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، اون هم فزه خادمه است، جایگاهش به کجا کشیده شده، چه درجه ای پیدا کرده، در اثر معامله امیرالمؤمنین یاد بگیرن اینا نباید مستضعف بشن، اینا سرشون باید بالا بیاد. رفته در بازار کوفه همراه قنبر. اهل سنت نوشتن، فقط مال شیعه نیست، چجور وارد بازار کوفه میشد، متعدد هر روز وقتی می اومد تو بازار اول سرش رو بلند می کرد، تجار کسبه ها، الفقه ثم المتجر، بیایید یه خورده فقه احکام کسب و کار یاد بگیرید، بعد برید تو مغازهاتون، نکنه دستتون به حرام آلوده بشه. بعد می گردید دنبال چی می گشت؟ یورش دوال. می دید یه نفر اومده، یه زنی، یه پیرزنی اومده تو بازار، دنبال یه مغازه میگرده، پیدا نمیکنه. چی میخوای مادر؟ دنبال چی میگردی؟ دستشو میگرفت میبرد کنار اون مغازه، مغازه اینجاست، اونجایی که دنبالش میکردی. یحمل الاثقال، میرفت ببینه یه نفر بارش سنگینه، بازار باربر توشه، میرینه بارش سنگینه، بارش رو بگیری، کجا میخوای بری؟ بیا منم کمکت کنم، همراهیش میکرد. میگفتن یا امیر المؤمنین، شما امیر المؤمنینی، بار اینا رو میبری، دنبال گمشده ها میگرد، بیایید بشینی. مینشوندشون، قرآن جلوشون باز میکرد، آیه رو ببینید، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بهش مال اون کسیه که تو این زمین دنبال گندگی کردن و فساد نباشه. بعد می فرمود هذه الآیه للأمراء والحکام، منی که تو خونم حرفم برو نداره، من چه علو و بزرگی و فسادی بخوام بکنم؟ می فرمود این آیه مال امرا و حکامه، اینا نباید فساد کنن، اینا نباید گندگی روی زمین بکنن، اینا باید حواسشون به همه چیز جمع بشه. با قنبرش اومد تو همین بازار کوفه، تو این بازار کوفه رفت این طرف اون طرف، میخواست پارچه برای لباس مبارکش بخره، چند تا مغازه پارچه فروشی حضرت رفت، فوری السلام علیکم یا امیر المؤمنین، ازشون خرید نکرد. در مستحبات و مکروهات ما واسه خرید و فروشمونم آداب داریم، ماها دنبال یه فروشنده آشنا میگردیم، تو فقه ما میگه کراهت داره انسان از آشنا خرید بکنه، اول عاملش خود امیر المؤمنین علیه السلام، هی به قنبر میگه قنبر ما رو شناختن، بریم توی کوچه پس کوچه ای تو این بازار، شاید یکی باشه ما رو نشناسه، آشنا نباشه با ما. قنبر میگه گفتم آقا چرا؟ گفت میترسم یه موقعی من رو که شناخ قیمت رو پایین تر بگه، نمیخوام کسب ضرر بکنم. رفت توی یه کوچه یه جوانی ایستاده بود پارچه میفروخ، آقا رو نمیشناخت، سلام کردن، حضرت ازش دو تا پارچه کلباس خریداری کرد به 7 درهم، اما یه دونه این پارچه ها پستر بود از اون یکی پارچه، یکی 3 درهم، یکی 4 درهم، یکی اعلا بود پارچه، یکی نه خیلی اعلا نبود. با قنبر برگشتن، رو کرد به قنبر، قنبر هر کدام از این پارچه ها رو میخوای انتخاب کنی انتخاب کن. قمبر گفت آقا من اون سه درهمیه که پستره رو انتخاب میکنم. فرمود نه قمبر، تو جوانی، از علی سنی گذشته، تو بهتر زینت برای تو باشه، تجمل زیبایی برای تو باشه، تو اون اعلاه رو بردار. مفسد فلعرض چجوری با این افراد رفتار کرد؟ عاقبتش چی شد؟ مصلح فلعرض یه طوری رفتار کرد. حجاج ابن یوسف ثقفی علیه اللعنت والعذاب هر صبح که از خواب بیدار میشه دنبال یه شیعه میگرده. برای چی؟ تا یه خون شیعه نریزه آرام نمی نشینه. همیشه تاریخ سرگذشتش اینجوری راحت نبوده، اینجوری نبوده که هر موقع بچه شیعه ها خواستن دور هم جمع بشن بگن کشتن زهرا را. تو زمان حجاج ابن یوسف ثقفی کسی که اسمش علی بود رو به جرم علوی بودن میکشتن، خانومی که اسمش زهرا و فاطمه بود میکشتن. راحت نبود، چه شکنجه هایی میکردن شیعیان و علوی ها رو تو زمان حجاج ابن یوسف ثقفی. برید ببینید کار به یه جایی کشیده بود، توی یه خونه. تصورش واسه ما محاله، ما به راحتیش رسیدیم، ما به یه جایی رسیدیم که هر کداممون اراده کنیم روز شهادت پرچم مشکی سر خونه هامون میزنیم، افتخارم میکنیم، اهل این خانه عزادار مادر پهلو شکسته، دور هم جمع میشیم سینه میزنیم، وا ویلتا وا اماه بلند میکنیم. اما تو زمان حجاج ابن یوسف ثقفی کار شیعه ها به یه جایی کشیده شد، تو یه خونه زن و شوهر، همسر، مرد شیعه بود میترسید به زنش بگه شیعه است، اظهار تسنن میکرد، گفت سنیه. زن شیعه بود میترسید، چه بلایی سر بچه های اینها میومد. هر صبح که بیدار میشد میخواست یکی رو بکشه، یه خونی بریزه، یه قدری دلش آرام بشه. یه روز صبح از خواب بیدار شده بود و خیلی نحس و کثیف دنبال یه شیعه میگشت. بهش گفتن که چیش؟ گفت آقای امروز خون نریختم، میخوام یه شیعه دو آتیشه بکشم. گفتن وسط میاری. کیه میاری؟ قمبر، مولا علی ابن ابی طالب. قمبر غلام امیرالمومنین هست، اونو برات میاری. رفتن قمبر رو آوردن مقابلش، حالا خودش هم شمشیرش کشیده اینجا. قمبر تا صحنه رو دید متوجه شد که امیرالمؤمنین بهش خبر داده بود. نبأه، قمبر سر از بدنت به عشق علی ابن ابی طالب جدا میکنه. خودش میگه آقا به جون میخرم، نوش جونم اگه قراره به عشق تو سر از بدنم جدا کنم. حجاج آوردش جلو، خیال کرد الان دست و پاش میلرزه، الان میگه نه من شیعه نیستم، نه دنبال علی نیستم. شروع کرد مسخرش کردن. قمبر انت مولا من، تو غلام چه کسی بودی؟ یه نگاهی بهش کرد. انا، آره تو رو میگم، غیر تو کسی اینجا نیست. انا مولا من ضرب به سیفین و طعن به رمحین و ضرب ضربتین سل القبلتین بایع البیعتین ابی الحسنین لم یشرک بالله طرفتین. دو صفحه تو این کتابهای رجالی هست شروع کرد فضائل امیر المؤمنین رو گفتن. سر از بدنش جدا کرد، به جرم عشق تو میکشن مرا، بکشن. قمبر کجا؟ مگه فاطمه زهرا رو به عشق امیر المؤمنین بین در و دیوار نزدن؟ بکشن آقا. ابن ابوالحدید معتزلی میگه عدل آقای آقا رو از پا انداخت. این که مصلح فلعرض شده بود، بچه شیعه ها بنازید به آقایی که قرآن میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یه مصداقش لیلة المبیته که اومد تو بستر پیغمبر خوابید. این آیه ما در شب لیلة المبیت نازل شد. خدا رو کرد به جبرئیل و میکائیل، جبرئیل میکائیل انی آخیتو بینکما، من شما دوتا رو برادر قرار دادم، عمر یکیتون بیشتر از یکی دیگه است، کدومتون میتونه فداکاری کنه عمرش کمتر باشه. جبرئیل و میکائیل هی این پا اون پا به قول ما نمیتونیم خدا، ما هر کدومو میخوایم عمرمون بیشتر باشه. انزلا الی الارض، برید زمین نگاه بکنید. آقایی که برادر پیغمبر شده جانش رو در کف دست گرفته، تعارف نداره، والله رؤوف بالعباد، خدا این آقا رو به عالم نشون میده. هر کسی میخواد یا بره دنبال مفسد فلعرض یا بره دنبال مصلح فلعرض، فقط زحمت میخواد، باید بره دنبالش، باید مطالعه کنه، باید بره دنبال آدم چیز فهم که راه رو بسش واضح و مبرهن کنه که بفهمن 25 سال دست چه آقایی رو بستن و خونه نشینش کرد. 25 سال چه گذشت بر این آقا که بعد از صدیقه طاهره تاریخ رو ببینید، اصلا دیگه آقا هم مدینه رفت. کجا رفت؟ رفت ینبوع. امیر المؤمنین چاه میکند، نخلستان آبیاری میکرد، تو مدینه نخی، رفت ینبوع. 300 خورده ای 360 کیلومتر با مدینه فاصله داشت، رفت اونجا دیگه. از دل زمین آب بیرون میکشید، چاه میکند، اونجا دیگه هی صدا میزد، الا ای چاه ما هم را گرفت، گلم عشقم بهارم را یه کاری با هم کردن، میخواستن مستضعفم کنن میان کوچه ها با ضرب سیلی. روایتی وارد شده بعد از شهادت حضرت صدیقه، چند روز، 5 روز 6 روز بعد، حاجات رو مد نظر بگیرید، فیض آماده است، من عذرخواهم. بعد از 5 روز 6 روز از شهادت صدیقه طاهره، عمار یاسر، سلمان فارسی، مقداد، ابوذر، اینا دور هم جمع شدن، گفتن آقا دیگه از خونه بیرون نمیاد، بابا دلمون تنگ امیرالمؤمنین شده. سلمان گفت چیکار کنیم؟ گفت یکیتون، یه نفرتون، مقداد گفت یه نفر بره تو خونه دست آقا رو ببوسه، بگه آقا بیرون بیا، ما روی دلاراتو ببینیم، ما دلمون تنگ صدات شده، یه قدری از خونه بیرون بیا. برای مرد سخت خانه نشین بشه. گفتن کی بره؟ عمار گفت من میرم، جونم فداش، میرم دستشو میبوسم، یه کاری میکنم از خونه بیرون بیا، انقدر چشش به این در سوخته نباشه، انقدر چشمش به این دیوارها نیفته. تو بعضی از روایات ما هست که صدیقه طاهره رو امیرالمؤمنین تو خونه خودش دفن کرد، تو منزل خودش دفن کرد، نمیخواست از کنار قبر زهرا بلند شه. عمار میگه رفتم در قلواب کردم، فاستعذن تو، اجازه گرفتم، صدا زد عمار توی بیا داخل. وارد شدم، میگه همین که وارد شدم یه صحنه ای رو مشاهده کردم، آقایون عمار یاسر میگه بیچاره شدم این صحنه رو دیدم، بیچاره شدم. چه صحنه ای دیدی عمار؟ چی شد؟ میگه همین که اومدم دیدم، رأیتو جالسن جلست الكئیب الحزین. یعنی چی؟ میگه از در اومدم تو، دیدم زانوهاشو بغل گرفته، پریشان، محزون. آجاقا با این روایت، با این روایت اون نوحه همیشگی شما معلوم میشه، چرا ای صدا میزد ممنونم اگر نروی، میمیرم اگر بروی. میگه دیدم والحسن، والحسن عن یمینه، امام حسن دست راستش نشسته، امام حسین دست چپش نشسته، این دوتا آقازاده هی عشق میریزن، علی هم هی یه نگاه به صورت حسن میکنه، یه نگاه به صورت حسین، هی میگه واهن واها. هی خودش عشق میریزه، میگه بیچاره شدم منم نشستم، منم به صورتم زدم گریه کردم، یه قدری که آرام شدم رو کردم با آقا، گفتم آقا حق داری جوان از دست دادی. اما آقا ما دلمو تنگ شده، بیرون بیا ببینیم صدا تو بشنویم. یه موقع سرش رو تکون داد گفت عمار ان من فقط دال عزیزه، عمار عزیز از دست دادم، عمار هر موقع قنچه لباش باز میشد غم عالم به دوشم بود میرفت، عمار جلوم که راه میرفت انگار پیغمبر داره جلوم راه میرفت، عمار اما میدونی دلم از چی میسوزه؟ چی منو به این روز آورده؟ چی شده آقا؟ چی به این حالت انداخته؟ عمار ولما وزعتها علی المغتسل، شب غسلش وقتی گذاشتمش رو تختهی غسل بدم، وجدت ضلعا من اضلاعها مکسوره، عمار اون شب دستم رسید به پهلوی شکستن، عمار تا اون لحظه به من نگفته بود چه بر سرش آمده، عمار غسلت و کفن تو غسل دادم کفن کردم، یه موقع نگاه کردم گوشه ی حیات دیدم بچه هاش دارن قالب تهی میکنن، فنادهی توم صدا زدم یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم، هلمو هلمو بابا بیای، گفتم بلند گریه نکنین آستین به دهن بگیرید، اما نگفتم روی ماهش رو نبینیم، بیایید برای بار آخر صورتش رو ببینیم، اما کفن کرده بودم بند کفن بسته بودم، علی داره قسم میخوره امام المتقینه، اما تا حسنین خودشون رو انداختن رو بدن زهرا، اما حنت و انت و مدت یدیا، یه ناله ای زد زهرا دستشو باز کرد بچه هاشو در آن